در صورت تهاجم ماموران انتظامی، دانشجویان میبایست که بر زمین بنشینند و هیچ حرکتی نکنند. بیم باران هم بود، سرد بود. دل بسیاری از مردم وطن و هوای بسیاری از نقاط وطن را میگویم اواخر آذر 26 بود. شب دیر آلنی هنوز در مطب بود. خودش کسره گذاشته که من با این کسره وزن نمیخونم. شب دیر آلنی هنوز در مطب بود. مرال هنوز در مطب بود. ریز بارانی می آمد. یلماز همچنان مشغول بریدن جراید و مرتب کردن بایگانی شگفت‌انگیز خود بود و هیچ غم بیکارگی پاهایش را نداشت و بی بی بمانی در آشپزخانه کنار اتاق کس کرده بود که صدای کوبه در بلند شد. بی بی به گشودن در رفت. بی بی پرسید کیه؟ من یتمیش افشاری از صحرا اومدم، دکتر آقایلر رو میخوام یا مارال بانو رو. بی بی از توی هشتی بانگ برداشت: آقا یلماز، یتمیش افشاری رو میشناسی؟ میشناسم، از دوستانه. بی بی در را گشود و سلام کرد و راه گشود. فقط آقای یلماز هست، خانم دکتر و آقای دکتر هر دو سر کار هستند. حرفم رو به یلماز میگم یا به خود شما فرقی نمی کنه. بی بی بمانی، منو از کجا میشناسی آقا؟ ما دوستان خوب آلنی و مارال بانو رو میشناسیم، باید بشناسیم. خب خدا را شکر که کارمون به جایی کشید که از دوستان این زن و مرد بزرگوار باشیم. بفرما بفرما، چایی بخور و احوال یلماز معصوم را هم بپرس. حرفت را هم به اون بگو، من که نمیفهمم. دیدار دست داد، چایی نوشیدند. یتمیش گفت: حضرت امان جنابایی وقت رو برای یک حرکت مؤثر مناسب دیدند. دعوت همه سران مبارزان صحرا به کوه ممکن نیست. راه‌های جنگلی سخت ناامنه. حضرت آمان جان به صحرا میان، یک مجلس مفصل عروسی به پا می‌کنند در شب پنجم دی. عروس و داماد واقعی هستند، عروسی هم واقعی، اما سران سیاسی صحرا اونجا جمع میشن و در چادر امن گفتگو می‌کنند و به حرکتی که آمان جان می‌خواد رأی میدند یا نمیدن. هیچکس جز سران سیاسی و محافظان سوگند خورده حضرت آمان جان از ماجرا خبر ندارند. پدر عروس و پدر داماد هر دو از مبارزان قدیمی هستند. عروسی در اوبه آجی قوشان برپا میشه، چادری که با سفانوس مشخص شده، چادر حضرت آمان جان آباییه. آقایلر و مارال بانو هر دو دعوت شدند، اما یکی هم بیاد با دو رأی کافیه. پرسشی به فکرت نمیرسه؟ مسلح بیان؟ گمون نمیره که برخوردی پیش بیاد، اما گالان گفته مرد بی اسلحه سگ بی دندون رو میمونه. برای من بادا سلاح سبکی دم دست داشته باشند بد نیست. دیگه حرفی نیست، شب اینجا بمون اگر میتونی. نمیتونم، شبانه باید برگردم. پس خدا به همراهت. دانشجویان در صفهای شش نفری به سوی میدان بهارستان پیش میرفتند و شعار میدادند. آلنی جایی در لابلای دانشجویان داشت، اما قامت بلندش او را رسوا میکرد. در دهانه شاه‌آباد راه بسته شد به وسیله 100 پاسبان مسلح، شاید هم بیش. یک افسر شهربانی با بلندگویش به حرف آمد: جوانها گوش کنید، تا همینجا کافیه. مجلس امروز تعطیله. هیچ علتی هم برای تظاهرات وجود نداره. هیچ حادثه خاصی هم اتفاق نیفتاده. بی جنجال آشوب به دانشگاه برگردید پلیس را مجبور به اقدام خشونت آمیز نکنید، برگردید، خواهش میکنم برگردید. یکی گفت قصد ما خشونت، ما قصد خشونت و جنجال نداریم، ما فقط میخواهیم با وکلای ملت گفتگویی بکنیم بدون آشوب، بدون برخورد. آلی از جمعیت برید. فکر مجلس عروسی در آجی قوشان رهایش نمی کرد. یک حرکت جمعی خطرناک همه برنامه هایش را به هم می ریخت. البته که مارال نخواهد اومد. داستان این عروسی چی آلنی؟ یک عروسی ما در داستانی نداره. خامم نکن پسر، تو با اون همه گرفتاری به خاطر یه عروسی معمولی بلند نمیشی بیای سهرا. تو داماد رو میشناسی یا عروسو؟ دانشجو گفت اینها مثلا وکلای ملتن، مجبورن حرفای ما رو بشنون. گفتم که چرا نمیفهمید، مجلس رو تعطیل کردن و رفتن. مگر میشه مجلس رو بی جهت تعطیل کرد؟ ما خبر داریم که صبح همه وکلا به مجلس اومده بودن، آمدند و رفتن. خب جلوی مجلس میشینیم تا بیان، یکی باید به ما جواب بده. بهترین آدم های مملکت رو توی خیابون ها به گلوله میبندن و هیچ کس هم نمیپرسی که قاتل کیه، محرک کیه، علت جنایت چیه. مگر شما جناب سروان توی این مملکت زندگی نمی کنی؟ مگر بچه های تو نمیخوان توی این مملکت زندگی میکنن؟ بله؟ تو خجالت نمیکشی که بچه ها در یک مستعمره بدبخت تو سری بخورن و حق نفس کشیدنم نداشته باشن؟ ما در هیچ دردسری پیش نمیاد، مطمئن باش. چطور دردسری پیش نمیاد؟ تمام عمرم توی دردسر گذشته، حالا میگی دردسری پیش نمیاد؟ دردسر که خبر نمی کنه حال نی. همونطور که من فهمیدم، اما اونطوری که من فهمیدم که این عروسی عروسی نیست، صدها نفر دیگه هم توی صحرا فهمیدن. پس حکومت هم فهمیده؟ چرا این عروسی عروسی نیست مادر؟ به خدا هم عروس عروس، هم داماد داماد. پسر جان، من از کشته شدن تو و آدمهای مثل تو نمی ترسم. همه شما برای کشته شدن به دنیا می آید. سرنوشت طبیعی هر آدمی که به خاطر حق می جنگه کشته شدنه، این رو من می فهمم. اما من از این که مفت مفت کشته بشی می ترسم، از این که به دام بیفتین پیش از اون که قدمی وردارین می ترسم. من از این که حضرت آمان جان آبایی رو گیر بندازن و به دار بزنن و مردم صحرا را یتیم کنن می ترسم. آمان جان، آمان جان هم به این عروسی میاد؟ من اجازه نمیدم یک قدم جلو بگذارید. من مأمورم و معذور. اگر همه تون رو به گلوله ببندم هم وظیفه‌مو انجام دادم. وظیفه باید با احساس مسئولیت همراه باشه. اطاعت کورکورانه اطاعت نیست، جنایته. وظیفه یک افسر واقعی خدمت به میهنشه، نه کشتن دانشجویان. وظیفه من ایجاد نظمه و به هر قیمت که باشه نظم رو برقرار میکنم. ما به هیچ وجه نظم رو به هم نزدیم و نمیزنیم. ما نظم واقعی رو میخواییم، نه نظم زیر سایه سرنیزه. من با شما بحث نمی کنم، بیشتر از اینم صبر نمی کنم. یا پراکنده میشید یا از این جلو همه رو دستگیر میکنم و میفرستم زندان. پس اقلا تپانچه‌ای چیزی با خودتون داشته باشین. داریم مادر، داریم. محافظان حضرت آمانجان هم همه مسلحن. خدا به همه شما رحم کنه. آلنی دید که ناگهان چندین پاسبان با باتونهای برکشیده هجوم آوردند. بعضی هاشان هم اسلحه کمری داشتند. دانشجویان تنگ هم بر زمین نشسته بودند. ملا قلیچ بلغای با تفنگ گلوله‌زنی براق نیمه خودکارش تیراندازی را شروع کرد. کسی را سر دست می‌بردند. آلنی دید که جوان کوچک اندامی را بر سر دست می‌برند. جوانی ضعیف و لاغر و کوچک را، انگار که بچه 10 ساله‌ای را می‌بردند. جوان سخت دست و پا میزد، دست و پا میزد و به همه سو کشیده میشد. جوان به شکل دردناک تقلا میکرد، میپیچید، میلولید، میچرخید و همچنان بر سر دست میرفت. جوان ذلیل و درمانده شده بود، اما باز هم تقلا میکرد، انگار که مرگ را به زندان ترجیح میداد. آلنی در یک لحظه همان آلنی چوپان گرگ کش زورمند بی پروای بیابانی قوی پنجه‌ای شد که با هر ضربه تبرش کندهی دونیم می شد. آلنی دید که جوان کوچک اندام درمانده به خود پیچان را به کامیونی نزدیک می کنند و جوان چنان به جنب جوش افتاده که انگار از چنگ مرگ از کام آتش جهنم می گریزد. دانشجویان هنوز بر زمین نشسته بودند و نگاه می کردند. جوان مثل مار زخم خورده به خود می پیچید. چهار پاسبان اون را می بردند و دو پاسبان به گرد چهار پاسبان می گشتند و ضربه های از باتون به هر جای جوان که می شد می نواختند. آلنی جمعیت نشسته را شکافت و پیش رفت. آلنی به نزدیکترین فاصله پاسبان ها و جوان رسید. دانشجویان همه نگاه می کردند. آلنی دست دراز کرد و مچی که از پاسبان ها را گرفت. ناگهان رنگ صورت پاسبان عوض شد، انگار که دردی عظیم بر او هجوم آورد. دست پاسبان از تن جوان جدا شد. آلنی بیدرنگ مچ پاسبان دیگر را گرفت. مچ بلا فاصله پای جوان را رها کرد. پاسبان از درد خم شد. باتونی بر گرده آلنی فرود آمد. آلنی چیزی حس نکرد. پاهای جوان کوچک اندام به زمین رسید. آلنی مچ پاسبان سوم را گرفت و فشرد. پاسبان نالید آخ و رها کرد و مچ دردمندش را با دست دیگر گرفت و نشست. باتونهای پیاپی بر سر روی آلنی فرود می آمد. آلنی هنوز هم حس نمی کرد. جوان کوچک اندام به ناگهان به یک بار خود را عقب کشید و از چنگ پاسبان چهارم رها شد و برگشت و تیز دوان به میان دانشجویان را و از سر دوش دانشجویان می پرید و دور می شد و دورتر می شد و آلنی در یک لحظه دید که جوان به نقطه دوان تبدیل شده است و 11 پاسبان بر سر آلنی ریخته بودند و می زدند و می زدند و آلنی نگاه کرد و دید که دیگر از پسرک گریزان خبری نیست و دلش باز شد و درد از همه سو هجوم آورد و فریاد جمعیت دانشجویان برخواسته بود و به آسمان می رفت که نزنید نزنید بیشرف ها نزنید بیشرف ها نزنید و پاسبان ها می زدند و آلنی را ضمن زدن می راندند به سوی کامیون. گروهی از پاسبان ها یورش بردند به جبهه مقدمه. دانشجویان برافروخته فریاد کش بیتاب به عده‌ای را گرفتند و کشیدند و زدند و به پیش راندند و آلنی هیچ مقاومتی نمی کرد و شاید در دلش می خندید. اما ناگهان بیادش آمد که ملا قلیچ بلغای را در حال تیراندازی دیده است. یادش افتاد که اگر شب دیر حرکت نکند فردا به موقع به عروسی نخواهد رسید و ممکن نبود که بتواند عدم حضورش را در چنان مجلسی توجیه کند و تازه خواست که بگریزد که دید و حس کرد که بر دستهایش دستبند زدند و او را بلند کردند تا به درون کامیون پرتاب کنند و آلنی کج دید که پاسبانی هنوز نشسته و مچ دستش را با دست دیگر می مالد و آلنی دانست که مچ مرد را شکسته است و دهان افسر جوان را دید که فریاد می زد این یکی را مواظب باشید، از اون گردن کلفت است، دانشجو نیست، او را برای کتککاری آوردند. و آلنی خندید و درد را در ناحیه کمر شانه‌ها و شکم و سر احساس کرد و به یاد عصر حمله به درخت مقدس افتاد و به یاد آرپاچی و یماق و بعد متوجه شد که در سرش پتک میکوبند و اینگاه چشمش یک دم سیاهی رفت و مزه شوری خون را کنار لبش حس کرد و با پشت دست بسته به کنار دهان کشید و کت چرمی کوتاهش و لباستین پیراهنش سرخ مرطوب شد و آلنی خون را دید و دید که پلک چشم چپش کمی سنگین می شود و دانست که خون از طرف چپ سر می آید و پاسبان ها خون را که دیدند ترسیدند و آلنی روی صندلی چوبی کامیون کنار آنهای دیگر نشست و شنید که کسی در کنارش گفت اون که می خواستی فراریش بدی فرار کرد، خاطرت جمع باشه. و آلنی دیگر بیاد نمی آورد که خواسته باشد کسی را فراری بدهد و فقط یادش آمد که دلش نمیخواست آن پسرک آنطور دست و پا بزند و آنطور دست و پا زدن را در میدان مبارزه دون شأن یک مبارزه جوان دانسته و دلش سوخته بود و فکر کرده بود که شاید جوان به دلایلی نمیتواند دستگیری و زندان را بپذیرد و شاید مادر مریضی دارد یا مشکلی یا میترسد که پدر شهرستانیش اگر بفهمد که پسرش به زندان افتاده دیگر خرجش را ندهد و آهسته به پهلو دستیش گفت اگر آزاد شدید به مطلب من خبر بدید که گرفتار شدم تا مریض ها منتظرم نمونند، و نشانی مطب را به زمزمه ای میداد که دانشجوی کنارش گفت: میدونم دکتر آقایلر، میدونم. والنی گفت: متشکرم رفیق، من باید امشب برای عیادت یک بیمار به صحرا برم، به همسرم اطلاع بدید اگر من آزاد نشدم اون بره. و پاسبانی فریاد زد: ببند در دهنت پدر سوخته. و آلنی دردمندانه لبخند زد. پاسبانهای عصر پهلوی به این دلیل پاسبان نشده بودند که پاسبانی هم در آن عهد شغلی بود، بل به این دلیل پاسبان شده بودند که هیچ شغلی نیافته بودند. جنس پاسبانها معمولا از نوعی سنگ بود، اما نخارا. در ساختمان مرکزی شهربانی 8 پاسبان جلوی چشم 59 دانشجوی دستگیر شده آمدند و آلنی را زدند. سخت و سنگین، اما برای آلنی هیچ مهم نبود و ضربه ها را آنطور تحمل می کرد که انگار با پر بال پرندگان به بازی گوشانه می زنند. و آنقدر زدند تا آلنی استفراغ کرد کف زندان موقت شهربانی کشور باستانی و شاهنشاهی ایران. و بعدها چه حکایتی شد این مقاومت جانانه باور نکردنی آلنی و آن حکایت فرار دادن جوانک. ستوان بازپرس از آلنی پرسید: نام به نام خانوادگی؟ آلنی آرام جواب داد: آلنی آقایلر. افسر سرش را بلند کرد و نگریست، به نوعی، به گونه ای، نه آنگونه که تا به حال به دیگران نگریسته بود. بعد قلم را زمین گذاشت، نرم برخاست، نرم به جانب آلنی آمد. همچنان که به آن نوع می نگریست، آلنی ابتدا چشم سپرد به نگاه بد افسر، اما بعد چشم برداشت و دیگر راه نداد که افسر به چشمان او نگاه کند. و افسر آمد تا یک وجبی آلنی و گفت: آلنی آق اویلر، در اسم تو چیز بدی است، نمیاد که یک دانشجوی سادی از ده اومده باشی، میاد که یکی از اون یاغی های سیبیل چخماقی برنوبه دستی باشی که مثل آب خوردن آدم میکشن. هنوز هیچ کسا نکشتم. ما اما میکشی، ما کارمون همینه که آدم ها رو کشف کنیم، اگر اعدامت نکنن همین امروز فردا بدون هیچ علتی اعدامت نکنن، یک روز نه خیلی دیر عکس تو توی روزنامه ها میبینیم که قاتل 17 نفر. چی گفتی؟ آلنی آقایلر. بله همین، آلنی آقایلر سرگردنی حیران مثلا 17 نفر را کشت و خودش هم به دام افتاد. نه اما شهرام امجدی هم گمان نکن که اسم خیلی شسته رفته تر از آلنی آقایلر باشه. آقای ستوان، شهرام امجدی، یک روز ممکنه در روزنامه ها عکستو بندازن و بنویسن نامردی که صدها مرد مؤمن مبارز وطن پرست رو زیر شکنجه کشته بود به دار مکافات آویخته شد. خوبه که گاهی به این مسئله هم فکری بکنی و همش فکر نکنی که با شکنجه دادن دانشجویان درجه میگیری و میگیری تا سپهبد بشی و نخست وزیر. ستوان امجدی یک آن مغلوب شهامت آلنی شد، مغلوب صراحت و قدرت بیانش هم. پاسبانی که جلوی در ایستاده بود و سبیلهای خیلی پهن و نگاهی به رنگ تیره خشونت داشت، حال با حیرت و تحسین آلنی را می نگریست. پاسبان می دانست که از این طور آدم ها زیاد پیدا نمی شود، می دانست و دیده بود که ستوان امجدی جوان خیلی ها را به گریه انداخته و به استغفار و له شدگی کشیده. می دانست که این بچه بیمار تو گوشی زدن است و دشنام های چال میدانی دادن، که حال در برابر این مرد این طور درمونده شده است. امجدی باور نمی کرد، اصلا باور نمی کرد، باور نمی کرد. ستوان امجدی از پی سکوتی طولانی کند و کشدار گفت: همین امشب زیر شکنجه میکشمت. به من میگی نامرد ها؟ به خدایی خدا قسم که امشب تا صبح مثل سگ میکشمت. زیر شکنجه هایی که خوابش هم ندیده باشی به تمام مقدساتم قسم میکشمت. تو خدا نداری، مقدسات نداری، شرف هم نداری بچه جان. تو هیچ چیز جز مرض شکنجه دادن و کشتن بی گناهان نداری. ببند در دهنتو و همه الان برو به سرهنگ سیرفی بگو دکتر آلنی آقویلر گفت من بیمار بدحالی دارم که باید سریعاً به دادش برسم. اگر تا 10 دقیقه دیگه از اینجا بیرون نرم دیگه هیچ وقت روی من حساب نکنید و برای قوم خیش های دردمند بیمارتون دکترهای دیگه‌ای پیدا کنید. امجدی وامونده نگاه میکرد. آلنی رخ به سوی پاسبان نگهبان گرداند. سرکار یادت باشه که من حرفمو به این ناجوان مرد بیمار زدم. توی زندان هم به همه دانشجویان و پاسبانها گفتم که اگر زیر شکنجه های امجدی کشته بشم به گوش معاون شهربانی و وزیر دربار برسونن که این حادثه چطور اتفاق افتاده. فهمیدی؟ پاسبان نچندان پیدا سر به نشانه آری تکان داد اما هیچ نگفت. امجدی چرخید به طرف در، زیر لب به پاسبان گفت مواظبش باش من الان برمیگردم و رفت بیرون. آلنی صدای قدم های نظامی او را شنید که دور میشد اما پژواکش در دهلیز های ساختمان باقی میماند. پاسبان آهسته گفت دلاوری هستی دکتر، اما اگر این بازی رو نبری امشب تو رو تکه تکه میکنه، میکشدت، حتما میکشه، من میدونم. زورش به من نمیرسه، نگران نباش. اسم تو چیه سرکار؟ چاکر شما محمد ساقی. یک وقت اگر خدای نکرده مریض بدحالی داشتی یا مریض لاعلاجی بیارش پیش من و همکارم دکتر آراسته، ما رایگان کار میکنیم یا با مزد کم، البته از ثروتمندان پولای هنگفت میگیریم. بله دکترها، اما حالا دیگه ساکت باشید. 6 دقیقه در سکوت گذشت. گهگاه تنین صدای پایی در دهلیزها میپیچید و آرام آرام فرو مینشست. آنگاه صدای پاهای 2 نفر شنیده شد. صدا نزدیک و نزدیکتر شد. آلنی سر در میان 2 دست گرفت، با تکه به میز باز پرسی و چشمها را بست. سر و صورتش تمام زخمی بود. در باز شد سرهنگ سیرفی و در قفای او امجدی وارد اتاق شدند. سرکار ساقی سلام داد و خبردار ایستاد. سرهنگ با اشاره دست او را آزاد کرد و کمی خمید تا بتواند صورت آلنی را ببیند که ندید. دکتر آقویلر خودتون هستید؟ بله سرهنگ. سرتون رو بلند کنید، قدری سنگینه، ترجیح میدم که افتاده باشه. 20 پاسبان به مدت بیش از نیم ساعت من رو با باتون و قنداق و تفنگ و لگد و مشت و پنجه و پنجه مشت و زنجیر زدن. 20 پاسبان به مدت نیم ساعت، قدری بیشتر. سرتون رو بلند کنید دکتر آقویلر، لازمه که صورتتون رو ببینم. آلنی صورت متورم نیمه سیاه خونآلودش را به رخ سرهنگ سیرفی کشید. سرهنگ چند لحظه نگاه کرد و بعد بدون کمترین احساس گفت بسیار متاسفم. عجیبه که زنده موندید. اگر بچه های من به جای شما بودن هیچ کدامشون زنده نمی موندن. اما من اگر زنده نمی موندم عجیب بود سرهنگ. شما نیروهایی رو که می تونن انسان رو زنده نگه دارن نمی شناسید. من سرشار از اون نیروها هستم، سرشار. و یکی از اون نیروها قطعاً میل به انتقام گرفتن از دشمنه. بله دکتر؟ جواب نمیدید، نه؟ بسیار خوب. فرض کنیم که من از اختیاراتم استفاده کنم و هملان آزادتون بکنم. با این صورت له شده کجا میخواید برید دکتر؟ به ملاقات یک بیمار بدحال و از اونجا؟ به هر حال نمایش نمیدم، مطمئن باشید. سرکار امجدی، با توجه به اینکه دکتر خلاف نمیگه و من مطمئن هستم که بیمار بدحالی در انتظارشونه و البته تعداد زیادی بیمار هم در مطب ایشون چشم راهشون هستن، شما میتونید با ضمانت شخص من دکتر آلنیا قویلر رو آزاد کنید. پای ورقه آزادی دکتر رو من امضا میکنم. اطاعت قربان. آلنی استاد، جناب سرهنگ سیروفی، ممکنه بفرمایید چه کردم که احتیاج به ضامن داشته باشم؟ فعلا شما احتیاج دارید که به داد بیماران بدحالتون برسید، بعد متوجه میشید. متشکرم، اما خاطرتون باشه که من امروز در یک تظاهرات کاملا آرام به خاطر حفظ قانون اساسی مشروطیت شرکت کردم. همین و همین. این رو شما میگید دکتر، ما که نمیگیم. شما چه میگید؟ اقدام جهت به مخاطر انداختن امنیت ملی در زمانی بحرانی که کشور و نظام سلطنتی احتیاج به نظم و آرامش داره، این رو هم شما میگید جناب سرهنگ. خاطرتون باشه که من حتی زیر شکنجه های فجیع تر از این هم اینطور اتهاماتی رو قبول نمی کنم. فعلا مهم نیست، زمانی بدون اینکه تلنگری بخورید میپذیرید. شما از اونجا که به تدریج و بسیار آروم فرو میرید متوجه فرو رفتن خودتون نیستید دکتر آقایلر، اما اونقدرها هم که کند فرو نمیرید که 20-30 سال طول بکشه. یک شاله گردن به شما میدم که سر صورتتون رو خوب بپوشونید، هوا قدری سرده و سوز داره. جیپ خود من هم شما رو در جایی که میخواهید به جایی که میخواهید میرسونه. عیبی که نداره. بله خیر، متشکرم. احتیاجی نیست توصیه کنم که 3-4 روز به دانشگاه تشریف نبرید، چون میدونم که نمیرید. همینطوره. یک لحظه سکوت. آلنی، معنی میدونم که نمیرید رو نفهمید و مردد بر جای ماند. سرهنگ از فرصت استفاده کرد و گفت دکتر سوالی دارم که البته اگر میل نداشته باشید به اون جواب بدید هیچ مانعی نداره. شما چطور میتونید با یک فشار سریع پنجتون مچ نیرومند یک پاسبان را خورد کنید؟ چنین اتهامی رو مطلقا رد میکنم و اون رو یک پرونده سازی غیر اخلاقی تلقی میکنم. حق دارید دکتر، منتها الان دو پاسبان من با مچهای شکستی گچ گرفته اینجا هستن. پاسبان سوم از درد شدید و کشنده مچ به خودش میپیچه و میناله. من تصور میکنم به کار بردن اون باتونهای بسیار سنگین با اون فشار شدید باعث شکستن مچها بشه. عجب، این درست مثل اونه که بگید بقالها وقت کشیدن چند سیر نخود و لوبیا به علت فشاری که به ترازو وارد میارن مچشون میشکنه. بقال ها نه، اما قصاب ها موقع شقه کردن گوشت با قمه ممکنه این حادثه براشون پیش بیاد. قصاب ها جناب سرهنگ، با قمه. بسیار خوب، وقت شما کمه و من میل ندارم خیلی معطلتون کنم. بگید ببینم آیا از نظر طبی اصولا چنین واقعی ممکنه اتفاق بیفته؟ یعنی کسی میتونه با یک فشار مچی دیگری رو خورد کنه و استخونهای او رو بشکنه؟ بله مسلمن، من پدر بزرگی داشتم به اسم گالان اوجا که میگن با 2 انگشت ستون فقرات آدم را خرد میکرد، فقط با 2 انگشت. متشکرم دکتر، یک بار باید فرصت کنید و راجع به اجدادتون بیشتر برام تعریف کنید. ظاهرا موجودات شگفت‌انگیزی بودن. همینطور جناب سرهنگ، خداحافظ. آلنی برا افتاد، کمی تاب خوران و منگ. ساقی و امجدی کنار کشیدند. سیروفی با آلنی هم قدم شد. در دالان بلند چند قدمی که رفتن سرنگ سیروفی زیر لب زمزمه کرد دکتر میتونم بپرسم چه مدت در صحرا میمونید؟ صحرا؟ لازم نیست این کار کنید، ما میدونیم. بله حق با شماست دکتر، باید خیلی احتیاط کنی، حکومت زیر بار این بازی ها نمیره. من از هیچ بازی معینی خبر ندارم، به صحرا میرم همونطور که همیشه رفتم. برای حضور در یک عروسی، برای حضور در یک عروسی هم توصیه نمی کنم که نرید، چون می دونم که قبول نمی کنید. اما یه بار دیگه میگم که خیلی احتیاط کنید، زمنان قدر این نصیحت رو هم بدونید. همیشه این شما نیستید که جون دیگران رو نجات میدید. آلی مطمئن بود که سیروفی شوخی نمی کند. امان جان در تیرس بدکاران بود. ملا قلیچ بلغای، خدای من، ملا قلیچ بلغای، ای کاش میتونستم از همین جا اونها را خبر بدم. مرال من، امروز صبح آلنی تو رو خرد و خمیر کردند. تقریبا هیچ نقطه سالمی در سراسر بدنم باقی نگذاشتند.